ساعت 19 را از پخش شبکه رادیویی تهران به حضور شما همراهان شنوندگان محترم اعلام می کنم و در ادامه دعوت می کنم همراه بشید با برنامه با عنوان نقطه جوش.
نقطه جوش از صفر درجه تا صد درجه. نقطه جوش، یک گفتگوی ساده رادیویی تا زمانی که به نقطه جوش نرسید. نقطه جوش.
به نام خدای خوب و مهربون. دوستای عزیز رادیو تهرانی سلام، آرمان غفاریان هستم. اینجا نقطه جوشه و قراره که به مدت یک ساعت در کنار شما باشیم با یک گفتگوی ساده اما جذاب رادیویی. ما یک میز گفتگوی ساده داریم که میزبان مسئولین مختلف خواهیم بود و سعی میکنیم سوالاتی که ذهنمون رو درگیر کرده از این عزیزان بپرسیم و امیدواریم که به نقطه جوش خودشون نرسن. ما رو همراهی کنید. اگر پیشنهادی داشتید در ارتباط با مهمونهایی که دوست داریم به این برنامه دعوت بشن، 3094 سامانه پیامکی مونه و آدرسمون در فضای مجازی @جوش.fm94 هست. منتظر نظراتتون هستیم. اما اگر بحث ما رو پیگیری کرده باشید، میدونید که با آقای عیسی کلانتری ریاست سابق محیط زیست کشورمون صحبت کردیم و بحث داغی بود به خاطر مسئولیت‌های مختلفی که داشتن ایشون در کشور. قراره که این بحث رو ادامه بدیم. در واقع شما شنونده بخش دوم صحبت‌های من با آقای عیسی کلانتری خواهید بود. خب صابر ونکی عزیز، سلام عرض میکنم و خیلی خوش اومدی به بخش هشتگ فضای مجازی.
خوش اومدی در خدمت شما هستی.
سلام، وقتت بخیر آمان عزیز. خوش اومد میگم خدمت شما و بریم در فضای مجازی. شما تو فضای مجازی صحبت کم نیست. خود شما فعال هستین تو فضای مجازی؟ فعالیتی دارین؟
خیلی نه.
صفحه پیجی، اکانتی، چیزی؟
نه من ندارم.
دورا دور احتمالاً بهتون اطلاع میدن یه سری چیزا. حالا بخوام سری بزنیم در فضای مجازی، من دو تا نظر رو در اصل پیدا کردم که حالا اگه جوابی دارین براش لطف کنی جواب بگین، ممنون میشم. زیل یه مطلبی که مربوط به 11 تیر سال 98 بوده، شما گفتودین خوزستان تا 50 سال آینده مشکل آب نخواهد داشت. یک شخصی اومدن نوشتن که 50 سال آینده مشکل آب نخواهد داشت. مشکل بحران نیست، بی تدبیریه. خوزستان مشکل آب نداشت. از پروژه های انتقال آب به استان‌های دیگه توی دورهای مختلف سکانارهای کشور و تصمیمات غلط علارغم وفور آب با کمبود و افت فشار آب مواجه شد. نظرتون در مورد حالا اون صحبت و این؟
من هنوزم اعتقاد دارم که آخرین نقطه خوزستان است، حتی از گیلان و مازندران آبش وضعش مطمئن تره.
بله،
خوزستان ما آخرین نقطه ایست که اگر مشکل آب تو ایران داشته باشیم اونم خوزستان خواهد بود. من قبول دارم بی تدبیری مشکل اصلی خوزستانه.
هست مشکل ها، همین الانش هم وجود داره.
خدمت شما عرض میکنم دیگه، اگر مشکلی هست از بی‌تدبیری نه کم بودا.
الان تایید کننده ما خوزستانیه.
بله میدونم.
اصلا چشاش گرد شد.
گرد شده برای
یه ذره دهنش هم که چه مرز سکته رو رفت.
داره. ببینین خوزستان جای کشت برنج نیست که. کی گفته خوزستان جای کشت
برنج؟ فقط هندوانه.
نه هندوانم، نه هندوانم، سطح محدود بازارش. شما وقتی میایین در سطح 150 هزار هکتار کشت برنج رو غالب میکنین در چند سال گذشته به خوزستان، 150,000 هکتار ضرب در از 15,000 متر مکعب هم بکنیم میشه 2,250,000,000 متر مکعب آب. این تحمیل اضافی است به خوزستان. این تو برنامه خوزستان نبود. شما خوزستان رو قربانی توسعه کشاورزی داریم میکنیم. سطح زیر کشت خوزستان تعیین شده بود در دهه 70. بیشتر از اون نباید میشد. آبی که از کارون باید بره به دریا که جلوی پیشروی آب دریا رو به کارون بگیره شما قطع میکنین برای اینکه بالادست برداشت میکنین.
نمون سد کارون هم که سدی که وجود داره
ما میاییم در سد گتفند میسازیم که آب شیرین رو شور بکنیم. این بی تدبیریه.
شما سعی نکردین جلوی این ماجرا رو بگین یا
من در سال 92 یک بار در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به ایشون نامه نوشتم به عنوان یک متخصص ازش خواهش کردم جلوی آبگیری سد گتفند رو بگیر. سد گتفند قبلا 15 کیلومتر بالاتر قرار بود ساخته بشه. آقایون اومدن در
تایید کردن آقای احمدی نژاد.
نخیر آبگیری کرد. جابجا کردن ما 15 کیلومتر سد آب میاریم پایین. مخزن رو به جای 2.1 میلیارد میکنیم 4.7 میلیارد. تمام مخازن نمک رو آوردیم داخل سد. خدا وزارت نیرویا گفتن روش پتوی روسی میکشیم، یعنی خاک روس میدیم رو نمک ها چند متر دیگه نمک میمونه زیر. ما حجم 4.7 میلیاردی خواهیم داشت. با اولین آبگیری که آب شهید عباسپور رها کردن اومد تمام این پتوهای روسی که میلیارد صدها میلیارد تومان خرج کرده بودن شسته شد رفت و نمک ظاهر شد. این بی تدبیریه. میدونین چقدر خوزستانی خسارت این آبشور در این هنوز 10 ساله دادن 9 ساله دادن؟
اثراتی هم که حالا روی محیط زیست شهرهای اطراف هم
گذاشت. اطراف گذاشته، محصولاتشون رو کم کرده، نمکهای دشتها رو اضافه کرده چون همه دشتهای خوزستان که زهکش ندارن که. اومدن حقابه تالاب ها رو از بین بردن.
الان سر این سده نمیتونین جلوشو بگیرین؟ تو دوره‌ای که بودین
هیچ چاره ای نداره. هیچ چاره ای نداره.
و اگه بخوام آب ریخته شده است دیگه.
بله،
جمع نمیشه.
هیچ چاره ای نداره. دیگه از گذشته.
دیگه باید بسوزیم یه اون بسازیم.
اینقدر باید شسته بشه بره تا اون املاح نمکی تموم بشه. حتی سال اول صد آبگیریش احتمال شکسته شدن صد وجود داشت که زیر پایه‌های صد نمک‌ها
چیزی که مشکل داره بشکنه بره دیگه خرابش کنه.
تمام خوزستان از بین میره. اونجا پشتش الان 4 میلیارد 3 میلیارد آب است. همه خوزستان یه متر آب میگیره. بله.
یه دوره آب نداشت درسته؟
ببین بدترین سال خوشسالی ما 2 سال پیش بود. خوزستان با مدیریت مناسب مشکل آب پیدا نکرد. منتها وقتی میایین شما تحمیل میکنین 200,000 هکتار برنج کاری در خوزستان رو سال برای 3 ماهش 15,000 متر مکعب آب میدین مشکل آب پیدا میکنین. خوزستان رو توسعه بیش از حد میدین. توسعه خوزستان ظرفیتش محدوده. قرار نیست که همه زمینای ما که خشک کشاورزی بکنیم. من هنوز ببین تمام انتقال آبی که از حوزه خوزستان میشه
بله
هنوز به 1 میلیارد نرسید از سرچشمه های کارون و دز و مارون. هنوز به 1 میلیارد متر مکعب نمیرسه. ولی شما 1 مرتبه 2,200,000,000 میایید برای برنج در کشت خصوصان آب هزینه میکنید.
یعنی شما میگین که دستای پنهان این ماجراست؟ یعنی کسایی هستن که منفعت میخوان ببرن از این؟
بله مدیریت آب مشکل داره. من در خوزستان هر چی در مورد این حرف رو در مثلا کرمان نمیزنم، این حرف رو در تهران نمیزنم، ولی ما در خوزستان اصفهان ما زاینده رود ما اومدیم هر چی توسعه است بردیم اصفهان. زاینده رود قبل از این که از آن زمان صفویه شیخ بهایی 600 میلیون آب داشت، 700 میلیون 300,000 اصفهانی زندگی میکردن، گاوخونی هم همیشه آب داشت. الان برای زاینده رود 1,800,000,000 متر مکعب در سال آب وارد میشه و کشاورزان شرق اصفهان بیابند. بالادست زاینده رود یعنی در خود حوزه اصفهان 8,000 هکتار شما برنجکاری میکنید. 120,000,000 متر مکعب آب به برنجکاری میده. 1 متر مکعب آب وارد گاوخونی نمیشه که باید سالی 170,000,000 متر وارد میشه. ما مشکل مدیریت توی خود اصفهان دوستان اصفهانی حالا بشنون ناراحت خواهند شد، فضای سبز استان اصفهان از مجموع شهرهای شمالی کشور بیشتر. این فضای سبز آب میخواد یا نمیخواد؟ اصفهان جمعیتش 2 میلیون نفره، شهر فنیکس آریزونا هم جمعیتش 2 میلیون نفره. فضای سبز اصفهان بالای 20,000 هکتاره، فضای سبز فنیکس آریزونا 400 هکتار. بارندگی فنیکس 2 برابر اصفهان. این 200 میلیون کمتر از 200 میلیون بارندگی داره، اون 400 میلیون. ما مدیریت هم میگن چی، شهرداری میگه من آب خاکستری برمیدارم، همون آب خاکستری آب زایندرود بود. بالا دست مصرف میکرد، پایین دست وارد زهکه، این برمیداره پمپاژ میکنه تا قله صفه 700 متر ارتفاع از صد زایندرود اینا درخت کاشتن
که آبو هم انتقال بدن اون بالا بخونه.
بله، یعنی ما مدیریت مصرف آبو داریم. کارخونه ذوب‌آهن 7000 هکتار فضای سبز داره، هم خودش 40-50 میلیون
متر خودش بکنار،
مصرف 40 میلیون متر مکعب خودش بخار میکنه 7000 هکتار. ما اصفهان جای فضای سبز نیست.
حالا بحث
یعنی مدیریت آب ما مشکل داریم همه جای کشور.
خب بحث مدیریت میگین، این انتقال آب الان بحث یزد هم هست، خب درگیری به وجود
داره. ببین من برای آب شرب هیچ مشکلی ندارم، اصلا آب شرب مشکلی ایجاد نمیکنه. ما 80 میلیون نفر فرض کن 100 میلیون نفر آدمیم، روزی 200 میلیون لیتر باید آب مصرف کنیم، میشه روزی 50 میلیون متر مکعب، سال میشه 36 میلیارد. آب شرب حق همه مردم، شرب رو بهداشت حق همه مردم کشور، به هر قیمتی باید تأمین بشه. از دریا میخوام بیارن، از کوه میخوام بیارن، از آب ژرف میخوام بیارن، از آب نمیدونم در رودخانه، حق مسلم مردم آب شرب رو بهداشت شونه، به هر قیمتی از هر جای باید تأمین بشه. ولی آب کشاورزی صنعت، کشاورزی که اصلا نباید، حتما نباید با انتقال آب توسعه پیدا بکنه. صنعت هم هزینه‌اش باید پرداخت کنه، قیمت تمام شده شد. صنعت میخواد آب داشته باشه بره دریا شیرین کنه ببره،
خودش وارد بشه تو این حوزه، بعد
پولش
هزینه‌اش
پرداخت کنه. آقای فولاد مبارکه الان باید متر مکعبی آب 5 دلار بده از زاره زایندرود برداره، ذوب‌آهن 5 دلار بده برداره، پولشو ببرم کشاورزی رو گلخانه‌ای کنند، به کشاورزا بده، هر کاری. ما مسئله ما قاطی کردیم. اصفهان جای توسعه دیگه نیست. اصفهانی که وسط کویره نمیتونه 4 میلیون با اقمارش جمعیت داشته باشه، همه صنایع کشور متمرکز بشه. ما از بندرعباس تا چابهار نزدیک 800 کیلومتر ساحل داریم، هیچ صنعت توش نیست.
سمنان چی؟ آیا استان سمنان جای توسعه هست که آب دریای خزر بره سمت سمنان؟
من همینو میگم، هزینه‌شو باید پرداخت کنن.
شما دنبال مجوزش بودین دیگه، آب خزر رو ببریم به سمنان.
هزینه‌شون بدن نمیتونن الان، چون بحث هزینه‌ش موندن. برای یه متر مکعبی تمام میشه 3.5 دلار. اینا قبلا وزارت نیرو خوابیده بود پشت محیط زیست. 3.5 دلار میشه متر مکعبی 100,000 تومان الان. هزینه کنن ببرن. نبردن دیگه، توجیه نداره براشون، توجیه اقتصادی نداره، به همین دلیل نمیتونن ببرن.
آقا شما مدیر محیط زیست بودین و حالا بحث اقتصادیش اصلا یه داستان دیگه هستش، یعنی هی همه چی میچسبونیم به بحث اقتصادی.
ببینید توسعه پایدار
الان باید از لحاظ محیط زیستی نگاه کنیم، آب دریای خزر برسه سمنان آیا درسته یا نه؟
هیچ مشکلی نداره از نظر من، از نظر اگر دارن ببرن. سالی 200 میلیون متر آب میخوام ببرن. ما در دریای خزر 86,000 میلیارد متر مکعب آب داریم.
پدر ابن کبیر شناسی اینجا دیگه نمیتونست نظر بده دیگه، درسته؟
ببینید من میگم که 86,000 میلیارد متر مکعب در دریای خزر آب داریم. شما 200 میلیون ببرین میشه 1/400,000. وریشن دریای خزر در بارندگی های مختلفش سالیانه بیش از 20 میلیارد متر مکعبه. امسال 20 میلیارد متر مکعب کمه، سال دیگه بیشتره. میشه 0.6 تا 0.3% توجیه داره بردارم ببرن، هیچ اشکال نه. ولی به اونا میصرفه که اون صنعت آب برشو بیاره کنار دریای خزر، همون آب مصرف میکنه.
خب چرا این کارو نمیکنه؟
توجیه نداشته باشیم بیارن اونجا، مجبورم بکنن. ولی برای کشاورزی در سمنان اصلا با متر مکعبی 100,000 تومان کشاورزی نمیصرفه، برای اینکه یک کشاورزی حتی هندوانه بخواد به کار حداقل 2000 متر مکعبه، 2000 ضرب در 100 هزار تومان میشه 200 میلیون تومان پول آبش. باید 60 هزار تومان هندوانش بفروشه که پول آبش در بیاره. چیلوی
مثلا میگم محیط زیستمون با همین نگاه و با همین تصمیم داره از بین میره و همین قضیه هم که مونده دیگه تا چند سال دیگه نداره.
ببینید محیط زیست محوریت ما توسعه پایدار. وقتی کشور توسعه پایدار رو قبول کنه، محیط زیست یکی از چهار پایه توسعه پایداره.
بله.
یه پایش اقتصاد، یه پایش مسائل اجتماعی، یه پایش حقوق نسل‌های بعد، یه پایش محیط زیسته. شما استراتژیتون رو توسعه پایدار بذارین، قطعا محیط زیستتون هم حفظ میشه. وقتی که به شما صرف نکنه فولاد بیاد در اصفهان، یعنی آب مصرف نمیکنه، ولی آب و مفت میدن از کنار دریا برمیدارن اونجا، آلومینیوم رو از کنار دریا برمیدارن میارن عراق، اون یکی صنعت رو از کنار دریا برمیدارن میارن نمیدونم تبریز. شما توسعه پایدار رو مد نظر قرار بدین که استراتژی ما توسعه پایدار هست. هر چیزی سر جای خودش قرار میگیره، هیچ چیزی افراط تفریط نخواهد داشت. اگر نخواهید همه این بدیا رو باید داشته باشید.
بسیار عالی. بریم سراغ سوال بعدی و باز هم فضای مجازی ببینیم چه نکاتی.
در اصل سوال نیست. این مطلب خیلی چرخیده بود و پست‌های متعدد و زیادی بودش و برمیگرده به زمان خداحافظی شما از سازمان محیط زیست و گفتگویی که داشتیم با خبرنگار و نمره و امتیازی که به خودتون داده بودید. هنوزم همون 70 امتیاز رو به دست 72 به خودتون نسبت میدین؟
من معلم سختگیریم. آقای اونایی که با من درس داشتن دوره تزای دکتراش و فوق لیسانسشون میدونن که چقدر نمیذارم دانشجو مفت قصر از زیر دستم مدرک بگیره. این واقع بینانه با بدبینی دادم. برای من دنبال ساختار محیط زیست کشور بودم، همین توسعه پایدار رو مسئولین قبول بکنن. من معتقدم که مردم هیچ نقشی در تخریب محیط زیست نداره. گفتم
عمل کرده مردم خیلی کمه تو تخریب محیط زیست. بله. عاملش
تصمیمات کلان کشوره. شما الان نگاه کنین، برین از قزوین شما میخواین برین علموت، برین تونکابون. در دولت آقای احمدی نژاد پول دادن البرز رو سوراخ بکنن، یه راه بکشن برن، مثلا روزی 200 تا ماشین ردش. تازه به موازاتون از همونجا راه میخوان بکشن به رحیم آباد با بودجای استان. البرز دست نخورده رو ویران کردن. من رفتم جلوشو بگیرم، سه سال نیم پیش اوائل 97 بود، رفتم منطقه، مثلا 99% کار تمومه، همه تونلا تموم شده، ترانشه زدم به ارتفاع 100 متر پایین، عرض ترانشه از عرض جاده مثلا 9 متر بالا برای اینکه ریزش نکنه 200 متر در ارتفاع.
خب چرا تو این چند سال نرفتین؟ چقدر دیر؟
نه سال 97 میگم عزیز من. شما مثلا که عجله میکنین، توجه نمیکنین.
نه دیگه، شما میگین که این چند سال بوده داره انجام میشه، شما میدونستین دیگه.
3 سال و نیم پیش من مسئول محیط زیست بودم، 5 ماه بعد رفتم.
نه قبلش هم به هر حال شما دست اندر کار بودین، با آقای احمدی نژاد نامه میزدین به همه میگفتین.
20 سال قبل من اصلا خبر نداشتم اونجا جاده میکشن. وقتی رفتن دیگه اصلا کار تموم شده، یه جاده هایی که اصلا لزومی نداشت کشیده بشه.
یعنی شما میگین یک رانتی استفاده شد اووردن اونجا و بدون هماهنگی با ارگان های
مرتبه. مثلا امروز مثلا میرن تو بودجه میذارن پتروشیمی در فلان شهر، فولاد در فلان شهر، فلان کارخونه در فلان، اصلا بررسی نشده، تو قانون نماینده میذاره بردن نیروگاه ساختن وسط شادگان. وسط تالاب شادگان، نیروگاه وسط تالاب، بعد میان از من سند بگیرن
که تاییدیهش رو شما بدین.
5 کیلومتر نیروگاه میبردن اون ورتر، شادگان تالاب رو خوش کردن 200 هکتار نیروگاه ساختن، در حالی 2 کیلومتر 3 کیلومتر اون ورترش بلا معارض بود. ببینین این تصمیمات محیط زیست کشور رو خراب کرده. گاز نمیرسه، مازوت باید مصرف کنن، مردم مقصر نیستن. کشور
مردم گازو کمتر مصرف کنن، درجه بیارن پایین تا که اون برای تامین کنیم مازوت نزنیم.
اونو باید آموزش بدم به مردم. به همین دلیل من گفتم آقا شما به مردم بگین که یا مصرف رو بیارین پایین، یا روزی 2 ساعت خاموشی میدم ولی مازوت مصرف نمی کنم. ولی رد کردن، گفتن ما خاموشی نمیتونیم داشته باشیم.
یعنی آقای مهندس با یک ساعت و دو ساعت خاموشی در شهر تهران ما مشکل آلودگی هوامون حل میشد؟
مشکل سوخت مازوتمون حل میشه و سوخت گازوئیل با 6000 پی پی ام در نیروگاه ها و کارخونه جات. یعنی بخش عمده ای از ذرات پی ام 2.5مون حل میشه که عامل اصلی آلایندگیمون است. یعنی اینا چیزهاییست که مردم بندگان خدا مقصر نیستن. مثلا من بیام فلان جاده رو بکشم، مردم چه تقصیری دارن؟ حیات وحش به خطر بیفته تو البرز، مردم تقصیری ندارن. من وقتی میام میگم که بهتون آب میدم بریم برنج بکارین تولید بره بالا، یه جای دیگه خوزستان آب کم میاره، وزدنی رو آب نباید بده. اصلا خوزستان محل کشت برنج نیست، نبود. به علت اینکه از برنج کارای شمال خواستیم حمایت بکنیم و باید حمایت هم میکردیم، این ترویج شد تو کل کشور، توجیه اقتصادی پیدا کرد، حرفم گوش نکرد. ما نظام آمایش رو ریختیم به هم، توسعه پایدار رو ریختیم به هم، ولی مردم تقصیری ندارن. شما به کشاورز آبادانی خوزستانی بگیم من آب نمیدم بهت، یک قطره آب بهت نمیدم، برنج خواستی بکاری برنجات خشک میشه، اون که نمیتونه به زور بره پمپ بذاره از کارون آب بکشه، اونو پول میگیرن میگن آب بکش. بعد کارون میشه آلاینده، خودش میشه، خودش به جای پایشگر میشه آلاینده کننده.
برنج نمیتونه مفیدتر باشه تو خوزستان نسبت به هندوانه؟ چون نیاز داخل کشور هست، مصرفش بالاه. حالا هندوانه اینقدر دغدغه نیست.
هندوانه رو آخه شما کشاورزی ماشنا نیستین دارین این سوالا رو میکنین. هندوانه رو یک در زمستان میکارن، هندوانه خوزستان فروردین میاد بیرون، اردیبهشت هم تمام میشه، مشکل آب نداره خوزستان، دیمم میتونم بکارن. حتی در ثانی من به شما گفتم متوسط آب برای هندوانه 2000 متر مکعبه، کل هندوانه ای هم که در کشور چشم میشه زیر 100000 هکتاره، ولی فوایدش رو شما هندوانه میخوری، اون کارگر با نون و پنیر هندوانه میکنه میخوره به جای چلو کباب، اون فقیر، اون اعضای فقیر، فقرایی که تو کشور هستن، هندوانه بخشی از غذاشونه. من و شما مرفعه بیدردیم که فکر میکنیم هندوانه زیادیه، آناناس میخوریم جاش. هندوانه هم برای یک سری اقشار آسیب پذیر جز مواد غذاییه.
اقشار ضعیف هندوانه میخورن؟
اقشار ضعیف هندوانه های ضعیف میخورن، در فصل هندوانه میخورن، الان نمیخورن، الان توی جنوب میخورن، تابستون توی شمال میخورن.
بعد نون خشک و اینا رو که
بله خورن. نون خشک اینا هم سر جای خودش. کل آب هندوانه 200 میلیون متر مکعب عزیز من در کشور. برنجزارهای خوزستان 2.2 میلیارد متر مکعب آب میبره، 11 برابر. کل تولید برنجای خوزستان 400000 تنه، 400000 تنه ضرب در 700 دلار میشه 280 میلیون دلار با 2.2 میلیارد متر مکعب. شما گیر دادی به هندوانه، نمیدونم هندوانه یا به هندوانه بد دادن خوردی. این اصلا غلطه این تصور. من میگم که ما در بخش کشاورزی،
من نمیگم اونم درسته، یعنی میخوام بگم هر دو غلطه. نه. در نهایت
اون یکی غلط نیست. من به تو میگم که 40 میلیارد متر مکعب ما در کشاورزی باید آب مصرف کنیم، بیشتر نه. این 40 میلیارد متر مکعب رو ببرن قانون کنن، وزارت کشاورزی برنامه‌ریزی بکنه، تو بخش کشاورزی هر جا دلش میخواد مصرف کنه. همه‌شو میتونه برنج بکاره بکاره، همه‌شو میتونه هندوانه بکاره بکاره، همه‌شو میتونه گندم. اصلا من وارد اون سیستم نمیشم. من میگم ظرفیت مصرف آب کشور به مراتب کمتر از اون چیزی که امروز داریم مصرف میکنیم. پتانسیل آبی من فرضاً 20 میلیون تومان حقوق میگیرم، ماهیانه 50 میلیون تومان میخوام خرج کنم. خب معلومه که سال اول باید زیر پامو بفروشم سال دوم یا دزدی کنم یا ورشکسته بشم. ما الان به ورشکستگی آبی نزدیک شدیم. شما مسائل و مردم هم مقصر نیستن. سیاست های کلان کشوره که مردم رو مقصر جلوه می کنه. من در همه بخش ها مردم رو تبرئه می کنم.
الان راه حلی وجود داره آقای مهندس؟ با توجه به حرفتون.
بله.
راه حلش چیه؟
مدیریت تعیین مقدار آب مصرفی در کشور. ممکنه اینا برگرده مسائل سیاسی شما رو دگرگون کنه. شما اگر به این نکته برسین، شما خیلی از شعارهای سیاسی موجودتون رو باید بذارین کنار. آیت الله صافی گلپایگانی چی گفت دو ماه پیش؟ این به علت این است که ما یک سرزمین ایزوله شدیم. همه مشکلاتون میخواییم با مسائل داخلی حل کنیم. ما بدون ارتباط با خارج، همه دنیا همینه، چینش هم همینه، آمریکاش هم همینه، اروپاش هم همینه، بدون ارتباط، بدون استفاده از مزیت‌های نسبی اقتصاد ممانع و طبیعیشون، مشکلاتشون نمیتونن حل کنن. الان یه خورده روابط آمریکا و چین کدر شده، تورم آمریکا رفته از 1.5% به 6%. پدر بایدن در اومده. یه اختلاف سیاسی آمریکا و چین.
یکی از حالا منابع موثق گفتن که از شما خواستن که بمونین توی مسئولیتتون، توی پست مدیریتیتون، ولی شما خودتون قبول نکردین، درسته؟
من نمیتونستم بمونم، چون اگر میخواستنم نمیتونستم بمونم. افکار من میخورده خاص خودم، کس من، کسی فکر من، آقای روحانی هم گفتم من میخوام رئیس مدیریت بشم، من اینجوری مدیریت خواهم کرد، قبول کرد. من که دیگه بازنشسته شدم، من که دیگه 40 سال کار کردم، 69 سالمه، جوان. من وقتی 30 سالم بود من خواستم وزیر کشور ارزی بشم.
اگه بخوایم موثرترین کارهایی که انجام دادین در طی این سالها به خصوص در بخش محیط زیست رو نام ببرین، به کدوماش اشاره میکنی؟
اولش اینه که من محوریت حرکت محیط زیست رو توسعه پایدار قرار دادم. ببینین، در محیط زیست با همه چیز مخالفت میشد. یکی از دلایلی که مردم یا ناچار شدن تخلف کنن یا دولت ها منحرف شدن این بود. فرض کنیم مثلا میگفتن در شمال کشور نباید صنعت باشه، در کنار دریا نباید صنعت باشه، در حالی که 80% صنایع دنیا در کنار دریاست. من جایی که در راستای توسعه پایدار بود مجوز دادم، در راستای توسعه پایدار نبود مجوز ندادم. اصل توسعه پایدار، اصل استراتژی محیط‌زیست بود، با خیلی مخالفت هم بود در داخل سازمان و پیکره. یا مثلا مسئله آب، ما بخشی از تخریب محیط‌زیستمون، خدمت شما، بخش عمده‌اش سیاست‌های کلانه. آقای شریعت‌مدار رفت ذوب‌آهن وقتی وزیر صنعت بود زمان من، بهش گفته بودم که در قروه و در بیجار 1.5 میلیون تن واحد فولاد کلنگ زد. گفتم نزن، با اینکه مجوزهای محیط‌زیستش رو قبلا داده بودن. گفتم اینجا آب نیست. قروه ای که سالیانه دشت قروه با 250 میلیون متر کسری آب مواجهه، تو چجوری میخوای سالیانه 30 میلیون متر مکعب آب بخار کنی؟ رفت زد، بعد خودشون به این نتیجه رسیدن که نه، کار اشتباهی کرد. توسعه این استراتژی رو جا انداختن تو آمایش سرزمین. تو آمایش سرزمین پارسال اسفند ماه تصویب شد، بعد از 40 سال، 42 سال، 43 سال. گفتم تا آمایش سرزمین در راستای توسعه پایدار سیاست گذاری نکنه من مخالفم، و قبول کردن سازمان برنامه ای. اینا چیزایی نیست که، اینا وقت خیلی زیادی گرفته بود، لابی های خیلی زیاد، جلسات خیلی زیاد، بحث های فراوان، منتها هیچ کدوم به مردم مربوط نمیشد. این زیربنای حرکته.
درسته.
ما تا